أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مثل قرائت اخرس از وظایف مقرر در مورد جایی که شخص باید با فرض تمکن لفظ خاصی رو ادا کنه، لفظ ادا کنه اون هم لفظ خاصی رو، عمدتاً بحث در این قسمت به این مناسبت که نماز یکی از تطبیقات مسئله است. بحث در این بود که وظیفه اخرس در مثل این موارد چگونه است. روایت سکونی عمده دلیل در مسئله بود که مفادش این بود که باید تحریک لسان و اشاره به اصبع در مقام خروج از وظیفه و اداء وظیفه داشته باشه. یه بحثایی رو قبل مطرح کردیم، بحث بر در برخی از جهات مسئله باقی مونده بود. بحث منتهی شده بود به این که اشارهی که در اخرس لازمه، آیا اصلاً اون چه در این روایت از اشارهی به اسم آمده اشاره لزومی داره یا نه، که معروف در کلمات این بود که اشاره باید اتفاق بیفته، ولی در قبار این حرف این بود که اصلا اشارهی لازم نیست، اون چه وظیفه اخرسه اینه که مقصود خودش رو در مقام قرائت القا بکنه، همون گونه‌ای که در مقام محاوره، و لذا اشاره موضوعیتی نداره. این مطلب از برخی از کلمات صاحب جواهر به خوبی استفاده می شد که ایشان اشاره به اصبع رو که هیچ، اصلا اشاره به دست ولو تبدیل به عبارتم کرده بود اونم لازم نمی دونه، اصلا اشاره لزوم نداره. که انهو اونچه در این روایت آمده از اشاره به اصبع مشیر به کل مفهمه ولو بدون اشاره. ولی در قبال این معروف در کلمات فقهایی بود که اشاره لازمه. حالا که اشاره لازمه، نوبت برسه به این که آیا اشارهی به انگشت لازمه یا اشارهی به غیر انگشت هم کفایت میکنه. در بعضی از تعبیرات آمده بود اشارهی به اصابع بدل مفرد که بعید نیست منصرف به سبابه باشه، کما اینکه در برخی از تعبیرات بزرگان آمده بود، گفته بودن ولو از باب قدر متیقن اشارهی به اصبع یعنی اشارهی به سبابه. در برخی از کلمات آمده بود به مطلق اصابع. آیا اشاره به اصبع خصوصیتی داره یا اشاره به اصابع خصوصیتی داره یا اینکه اشاره به ید خصوصیتی داره؟ هر سه تعبیر در کلمات بزرگان آمده بود. یا اینکه اشاره به دست و انگشت و انگشتان خصوصیتی نداره، مطلق اشاره کافیه ولو اشاره به سر و ابرو. از برخی از کلمات برآمد که اشاره به خصوص دست و انگشت یا خصوص انگشت، حتی مطلق اشاره به یدم کافی نیست، لازمه. نسخ این مطلب به مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، ولی مستفاده از کلمات مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینه که اشاره به دست لزومی نداره، بلکه اشاره به نحو مطلق کافی است و وظیفه اخرس در اداء وظایفی مثل قرائت به مطلق اشاره ولو اشاره به غیریت کافیه. به این ادعا که اشاره به انگشت از باب مشیر غالب در محاورات اخرسه، قید نیست بلکه مشیر به اون چه نوعاً اخرس مقاصد خودش رو با اون القا میکنه، که مختار مرحوم آقای خوی قدس سره این بود، گرچه ایشان فرموده بود که احوت اینه که همونی که مرحوم آقای حکیم فرموده اشاره به اسمه، یا این که کلامی بود که در جلسه قبل به از مرحوم مراغی در عناوین حکایت کردیم، و اون این که منظور از اشاره اخرس اشاره معتاد و متعارف اوست. اشاره به انگشت دست خصوصیتی نداره، منظور اشاره متعارف او. جایی اگر اشاره متعارفی نداشته باشه اشاره به انگشت یا به دست، که کلام مرحوم مراغی در العناوین که از قواعد مهم فقهیه است مشیر به این مطلب بود. این محصل کلمات قوم بود در مقام که حکایت شد. خود ما عرض ما به اینجا منتهی شد، گفتیم بعید نیست که اصلا اشاره موضوعیتی نداشته باشه به دست و انگشت، گفتیم بعید نیست منساق از دلیلی مثل روایت سکونی اینه که باید اخرس در مقام قرائت و اداء این وظیفه آنگونه عمل کنه که در مقام محاوره مقاصد خودش رو تفهیم میکنه. یعنی این که اگر میخواست با قطع نظر از تعبد این کلمات رو به دیگری القا بکنه، این کلمات رو و نه این معانی رو، اگر کلمات و الفاظ رو میخواست به دیگری القا بکنه چگونه تفهیم میکرد؟ با خدای خودش در مقام اداء وظیفه صلاتی این گونه رفتار کنه. پس اصلا اشاره به دست و انگشت که هیچ، اصلا اشاره خاص موضوعیتی نداره، موضوعیت برای افهام اون محتوا و اون مضمون در مقام محاوره با خدا. چون اخرس عاجز از اداء کلمات به صورت نطقی، روایت میگه با اشاره به این کلمات، اونم چه اشاره‌ای؟ متعارف اینه که با دست و انگوش در مقام محاوره مقاصد خودش رو تبیین میکنه، مقاصدی که از جمله مقاصد که مقصود در مقامه تفهیم الفاظ و کلمات، نه تفهیم معانی. یعنی باید عربی افهام کنه نه بین المللی. خوراق یک مفهوم بین المللی داره، اما اکل همزه و کاف و لام این لفظ عربی، باید الفاظ عربی رو تفهیم بکنه. اخرس تکلم به عربی نمیتواند، اما افهام لغت عرب بر اون میسره. و نظام مشیر به کلمات، مشیر به کلمات یعنی مفهم کلمات، مفهم کلمات ازش تعبیر شده به تعبیر یشیر و الیها به اصبعه. گفتیم این حرف حرف بعیدی نیست، کما یبهر این مطلب از جمعی از بزرگان از جمله محقق همدانی و غیر ایشان. پس نه این که اونی که تو کلام آقای خویی آمده اشاره به ید و اصبع خصوصیتی نداره، اصلا اشاره موضوعیت نداره، موضوع افهامه ولو بدون اشاره، مثل لبخانی، تحریک لب و امثال اینها که درش هیچ اشاره‌ای هم نیست اون چه در روایت سکونی آمده حداقل اینه که این معنا رو احتمال جدی داره که مقصود به افاده باشه که نتیجهش اینه که اشاره به اصبع دیگه موضوعیت نداره و روایت در موضوعیت اشاره به اصبع که آقای کوهی فرموده احوط اینه که این مراعات بشه اصلا ظهوری نخواهد داشت. مرحوم آقای کوهی احتیاط میکنه از باب احتمال ظهور روایت در خصوصیت اشاره به اصبع و بعد ایشون الغا میکنه این خصوصیت رو به اینکه مطلق اشاره مقصود به روایته. عرض ما اینه که اصلا اشاره موضوعیت نداره، با سر اشاره کنه، با ابرو اشاره بکنه اصلا لزومی نداره. باید این الفاظ رو با زبان بی زبانی خودش حکایت کنه ولو به حرکت لب بدون اشاره با انگشتی یا دستی و مانند. این حصیله عرض ما بود در رابطه با اون چه در این روایت آمده از ناحیه قضیه اشاره به اسبع. استظهار دیگه به این معنا که دلیل، سلام علیکم، دلیلش همون قضیه ظهور این کلام در توظیف شخص اخرس به اداء اینها بعد از آنی که گفتیم حتما وظیفه اخرس قصد معانی نیست، چون قصد معانی اصلا وظیفه متمکن از تکلم هم نیست تا چه برسه اخرس. اخرس میخواد اون وظیفه ناطق رو در مقام عجزش از اداء نطق و کلمات ادا کنه. ظهور روایت در این نیست که اخرس وظیفش مبدل میشه به یک امری که در مورد خود شخص ناطق هم وظیفه‌ای نیست. و لذا دیدید در عده‌ای از کلمات محققین در قبال کلمات جمعی که گفته بودن که یعقد قلبه بالمعنا، گفته بودن عقد قلب معنا لازم نیست، اونی که لازمه اداء این کلمات لازمه. این کلمات رو نمیتونه به صورت نطق ادا کنه، با خرس و اشاره ادا میکنه. یعنی اسمشو بگذارید مناسبت حکم موضوع، اسمشو بگذارید ظهور روایت در این که داره همون وظیفه ناطقین رو در مقام عجز از نطق داره تبیین میکنه. مفاد این روایت این بود. نتیجه اینه که تا اینجا اشاره اصلا موضوعیتی نداره. البته این جهت هم عرض کردیم سابقا که قصد معنا نه فقط لازم نیست که مجزی هم نیست، چون با قصد معنا عربی ادا نمیشه. این آقا اگر اخرس قصد معنا بکنه فقط قصد معنا مضر نیست اما لازم نیست. اگر قصد معنا فقط بکنه از قبیل اینه که ناطق نماز به فارسی بخونه، چون اشاره اخرس به معانی این اداء کلمات عربی نیست و اونی که صلاته اداء کلمات عربی است ولو در حق عاجز. از اینجا وارد اون بحث بعد میشیم. بحث بعد اینی که در روایت غیر از اشاره به اسم تحریک لسان آمده بود. نسبت به تحریک لسان چند بحث هست. بحث اول اینه که اصلاً آیا وظیفه اصلی تحریک لسانه و وظیفه اشاره به اصبع در فضل عجز از تحریک لسانه، کما احتمله مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان فرموده. اصلا مقتضای اصل هم همینه که اخرس وظیفه او تحریک لسانه. اگر نتوانست عذری داشت در تحریک لسان، نوبت میرسه به اشاره به دست و اسبه. خب نسبت به این مرحله بحث به نظر میاد که موجبی نداره از رفع ید از ظهور روایت در وجوب جمع بین امرین. لولا اون نکته‌ای که ما عرض کردیم، چون در روایت نیامده بود که تحریفه لسانه فإن لم یقدر اشارته به اصبعه، اونی که در روایت آمده بود باب جمع بود، تحریکه لسانه و اشارته به اصبعه، تلبیت الاخرس و تشهده و قراءته، تحریکه لسانه و اشارته به اصبعه. خب موجبی نداره اینی که مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان فرموده این که وظیفه اول تحریک لسانه، نشد تحریک ید یا اشاره به اسم. چرا مقید شده وجوب تحریک لسان به وظیفه اول تحریک لسان و وجوب تحریک ید و اسم محول شده به فرض عجز از تحریک لسان؟ همچین چیزی تو روایت نیامده. بله، اونی که ما عرض کردیم قبل در اشاره به اسم، اگر گفتیم اشاره به اسم کنایه از القاء و اداء کلمات به اشاره است، دیگه مجموع اون چه در این روایت از اشاره به اسم و تحریک لسان آمده شد کنایه از اداء اخرس در مقام محاوره. دیگه در این صورت نه این که با تمکن تحریک لسان واجبه، با عدم تمکن اشاره به اسم، اصلا هیچ کدوم اینا موضوعیت نداره. این روایت نمیخواد بگه این حال لازمن جمعن، این روایت میخواد بگه که اخرس مثل مقام محاوره خودش قرائت رو ادا کنه، گاهی به تحریک لسانه، گاهی به اشاره به اصبعه، گاهی به اشاره سره، گاهی به تحریک لبه. موضوعیت برای تحریک شفه یا تحریک لسانی که در روایت آمده نیست تا نوبت برسه که اختیاراً این نشد اون. این تعبیر تعبیر کناییه، این یه مطلبیه بر خودش. و اما اینی که تو کلام مرحوم کشف اللسان، صاحب کشف اللسان آمده، هیچ دلیل و قرینه ای نداره که ترتیب بین حرکت زبان و اشاره به اسبع و ید مثلا. قاعده میسور این باشه که اگر شد با زبان، اگر نشد تو روایت که فرض شده اگر شد با زبان. میدونم کلام اینه که مرحوم کشف اللسان ترتیب قائل شده، گفته اول حرکت زبان، نشد اشاره به اسم. تو روایت اینجوری نیامده. اونی که در روایت آمده، اگر ما به حق روایت عصب کنیم، تعبیر و کنایی ندونیم، معناش اینه که جمع بین این دو لازمه، هم باید حرکت به لسان هم اشاره به اسم. اگر تعبیر و کنایی بدونیم که ما بعید ندانستیم، باز موضوعیت برای مقام محاوره و تفهیم محاوره است. چه در تفهیم محاوره‌ای حرکت زبان باشه یا اشاره به اصبع باشه یا هیچ کدوم، مثل حرکت لب فقط باشه. اینی که مرحوم کشف اللسان فرموده علی کل تقدیر موجبی نداره. و اما این که خب آیا حرکت زبان لازمه؟ ترتیب نداره؟ کما هو المعروف، معروف گفتن حرکت زبان لازمه و معناش این میشه برای هر کلمه‌ای اخرس باید هر دو کار رو به کار بگیره، هم حرکت زبان هم اشاره، برای هر کلمه‌ای، چون قرائت او اینه، چون میخواد قرائت بکنه همه کلمات رو باید قصد بکنه و قرائت بکنه، قرائتش اینه، نه اینکه منظور اشاره کلی یا اشاره به کل به اشاره واحدی باشه که به یک لحظه اشاره بکنه به سوره حمد و قل هو الله خم بشه، نه، یعنی معناش اینه که اون اشاره به اون کلمات به تفصیلی که ناطق ادا میکنه به زبان اخرس اشاره بکنه به حرکت زبان و اسبع. آیا حرکت زبان به خصوصه واجبه که در روایت آمده، یا اینکه علاوه بر حرکت زبان حرکت لب هم لازمه که در برخی از کلمات جمع بین این دو آمده، نه اینکه یا و یا، یعنی جمع بین حرکت زبان و حرکت لب، بلکه در برخی از کلمات آمده و حرکت اون زبان کوچک و لحات، یعنی اخرس باید مجموع این کارها رو در مقام قرائت انجام بده. اینه به این نکته که من تصویر خودم ازش اینه که تحریک لسان بدون حرکت لب خیلی امر عادی و میسری نیست، و به همان نکته که بزرگان اشاره به اصبع رو تبدیل کرده بودن به اشاره به ید، چون که اشاره به خصوص اصبع یک امر مثلا میسر عادی نیست و این تعبیر اشاره به اصبع رو کنایه از اشاره به ید قرار داده بودن، اینجا حرکت لسان کنایه از حرکت لب هم هست جمعاً. اینه یا این که واجب احد الامرینه، یا حرکت زبان یا حرکت لب، که تو بعضی از کلمات اینگونه تعبیر آمده. بعضی هم زمیمه کردن حرکت دندانها و حلقوم را. حلقوم تو بعضی از کلمات احتمالا همون زبان کوچک و لحات باشه، نه این که منظور حلقوم که حرکتی نداره. به هر حال اون چه در روایت آمده عبارت بود از حرکت لسان. بعید نیست حرکت لسان تعبیری باشه از ما یا ام و حرکت لب، این حرف حرف بعیدی نیست، چون اداء حرکت لسان بدون حرکت لب این یک امر عادی و سهلی نیست، ولو با یک تکلفی ممکنه، به حسب اون چه ما در خودمون تجربه میکنیم ممکنه، اما یک امر سهل عادی نیست. و کأنه اینایی که گفتن که مجموع حرکت مثلا زبان و لب، ناظرن به این که این روایت مشیر به همون حالت متعارف اخرسه که اگر حرکت زبانی در اداء محاوره خودش داشته باشه حرکت لب هم به همراهشه.
حرکت دندان
یعنی حرکت لب وقتی که فرض شد فک هم به تبعش باید حرکت کنه دیگه. حرکت دندان یعنی حرکت فک، یعنی نه اینکه دندوناشو رو هم جیر بکنه بسته لباشو مثلا تکون بده یا زبانشو تکون بده. یعنی منظور اینه که کام او دهن او به صورت ناطق متحرک باشه. اینجا که رسیده بحث حرکت زبان در کلمات فقها در مقام استدلال بر این قضیه که برآمدن وجوهی بر این که باید حرکت لسان حداقل لسان به ما یا ام و دیگه حالا حرکت لب و تبعاتش از قبیل فک و لحات و اینا وجوهی بر لزوم و وجوب حرکت زبان در کلمات مطرح شده، عمدتا دو وجه، ولی از برخی از کلمات وجه سومی هم برمیاد. وجه اول همینیست که دیگه متکرر گذشت، روایت سکونی. در روایت سکونی آمده بود که تحریک و لسانه، پس بنابراین تحریک لسان به مقتضای روایت میگه قرائتش اینه. این یک وجه. از اونجا که این روایت از نظر جمعی ضعیف به حساب میاد به خاطر نوفلی و سکونی، در عده‌ای از کلمات وم شده و ومیمه شده قاعده میسور. گفتن ما مقتضای قاعده میسور اینه که در شخص متکلم که ادای کلمات همراه و قرینه حرکت زبانه، حالا در شخص عاجز میسور او از ادای کلمات همین حرکت زبانه، پس بنابراین بر اساس قاعده میسور وظیفه اخرس با عجز از نطق این وظیفه برخی از مراتب تکلم. در خیلی از کلمات این وجه تضعیف شده و گفتن این حرف ناتمامیه. چرا که گفتن ما قاعده میسور رو قبول نداریم؟ اولا معروف بین محققین اینه که قاعده میسور رو قبول ندارن، ولذا مدعا اینه که مقتضای اطلاقات ادله وظائف اختیاریه سقوط تکلیف در حق عاجز بالمره، ولذا بعضی از بزرگان در مسئله تحریک لسان برای اخرس گفتن اصلا اخرس نسبت به بعضی از امور، از جمله در تکبیرت الاحرام اینو مطرح کردن، گفتن اصلا وظیفه او ساقطه، او موظف به تکبیرت الاحرام نیست. و خواهد آمد انشاءالله در بحث جدایی که آیا این روایت که میگه تحریک لسان و اشاره به اسبق اختصاص داره به اون موارد ستایی که در روایت آمده از تشهد و تلبیه و قرائت، یا این که نه این حکم در این روایت در مطلق مواردی است که لفظ و نطق به لفظ خاص معتبره. ولی قاعده میسور رو که بعضی ها منکر شدن، حرکت لسان رو گفتن به اصطلاح که به اقتضای قاعده میسور میخواد ثابت بشه، نفی کردن این رو و به تبع اون گفتن اصلا اصل وظیفه از شخص اخرس ثابته در بعضی از امور، البته در غیر قرائت و تشهد و تلبیه مثل تکبیره، و رضا گفتن در تکبیره نماز که دیگه روایت نداریم، طبق قاعده عمل میکنیم، حالا که قاعده میسور هم تمام نیست. ولیکن حق اینه که ما اگر قاعده میسور هم تمام بدانیم این استدلال تمام نیست، یعنی با فرض تمامیت قاعده میسور هم نمیشود به قاعده میسور بر وجوب اداء حرکت لسان تمسک کرد. اشاره به اسبق که اون تعبد محض و بلا اشکال قاعده میسوری در کار نیست، چون در شخص قادر مگر حرکت به اسم واجب بود که قاعده میسور اقتضا بکنه در شخص عاجز واجب باشه. قاعده میسور آوردن در حرکت زبان که در شخص متمکن واجب بود، در شخص غیر متمکن بر اساس قاعده میسور واجب شد. حق اینه که قاعده میسور اگر تمام بود ولی اقتضا نمی‌کنه وجوب حرکت زبان رو در اخرت. و سر رو فیداره اینه که تو برخی از کلمات بزرگان هم نه در خصوص اینجا بلکه در قاعده عام میسور مطرحه که یکی از ارکان مهم قاعده میسور اینه که اونی که میخواد بعد از عدم تمکن از وظیفه اختیاری ثابت بشه عبارت است از اینی که اون شیء باقی میسور اون شیء ساقط به حساب بیاد. المیسور لا یسقط بالمعسور، باید اون شیء ثابت بعد العسر و بعد العجز عن الوظیفة الاختیاریه میسور اون شیء محسوب بشه. ولذا کسی که نمیتونه نماز بخونه اگر بهش بگن روزه بگیر، فرضاً مکلف متمکن از روزه است، این بر اساس میسور نیست، چون روزه میسور از صلات نیست. المیسور یعنی المیسور من المعسور لا یسقط به سبب عسر، باید اون شیء میسور که میخواد وظیفه در حال عدم تمکن از وظیفه اختیاریه باشه، میسور اون شیء، این نظیر اونیه که در باب استصحاب میگن در ظرف شک باید موضوع باقی باشه، یعنی نباید در ظرف شک اون شیعی که میخواد حکم به تحققش بشه یک امر جدیدی باشه، باید بقای حکم صدق بقا باید بکنه. کی صدق بقا میکنه؟ اونجایی که موضوع باقی باشه. نظیرش تو قاعده میسور همینو گفتن میسور که میخواد به سبب تعذر برخی از اجزا و شرائط ثابت بشه باید میسور و اون شیء معسور به حساب بیاد، یعنی باید صلات میسوره محسوب بشه. خب کسی که تمکن از صلات نداره اگر فقط تمکن از یک هم داره و بس، نه رکوع و نه سجود و نه تشهد و نه تسلیم، قاعده میسور اقتضا نمیکنه بر او واجب باشه، چون المیسور من الشی یعنی با انحفاظ اون شی، میسور من ذالک الشی باید باشه، یعنی صلات میسوره با عدم تمکن از صلات اختیاریه، صلات میسوره از مکلف ثابت نیست. نه اینکه شما اگر هر شیئی رو از شیء معصور تمکن دارید باید اون انجام بدید، ولو یک جزءش، تکمیلش رو فقط میتونید، دیگه هیچی دیگه نمیتونید، این که میسور از اون معصور نیست. این مطلب رو در مطلق قاعده میسور مطرح کردن و این مطلب در ما نحن فی قابل تطبیق به وجه اوضح. به وجه اوضح چرا؟ فرقی که بخواد شما ممکنه در قاعده میسور این حرفو از ما نپذیرید، بگید گفته المیسور و من المعسور، نگفته که اون شیء میسور صلات میسوره. منی که اون ورشو تقریب کردم حالا دارم این ورشو تقریب میکنم. اگر گفته بود از صلات المیسور لا تسقط بالمعسور، شما برمیگشتید میگفتید خب بعد از تعذر بعض اجزا باید اون مقدار باقی برش عنوان صلات صدق کنه، منتها صلات میسوره است در مقابل صلات متعذره. خب صلات میسوره اینه که شما مثلا حداقل نصف نماز رو بیارید تا صلات صدق بکنه، ارکان نماز باید بیاد. و لذا علل قول بالصحیح که هیچ، علل قول بالاعم باید ارکان بیاد. شما اگر یه نمازی انجام بدید که اسمشو نماز نگذارن، این قاعده میسور نیست. این حرف اول. حرف بعد اینه که ما از این پیاده بشیم بگیم نه، روایت نگفته قاعده میسور مصطلح میسور من الصلاته، نه صلات میسوره. خب میسور من الصلات نگفته باید اسمش صلات باشه. میسور از نماز برای شما چیه؟ یه چیزیه که اسمش نماز نیست. میسور از صلات برای شما چیه؟ فقط حمده. به حمد که صلات نمیگن. بسیار، ما تا اینجا با شما مماشات میکنیم، میگیم قاعده میسور مفادش اینه که اون چرا شما میتوانید، اون چرا که میتوانید از اون امر معصور بیارید، واجب بیارید، ولو اینکه اسم اون عنوان برای صادق نباشه. ولی باز در ما نحن فی حرکت اللسان بر اساس قاعده میسور ثابت نمیشه. چرا؟ و سر و فی ذلک اینه که حرکت زبان میسور از قرائت نیست، نه اینکه قرائت میسوره نیست، میسور از قرائت هم نیست. یه وقت این بود که میگفتید قرائت میسوره، قرائت میسوره اینه که شما همه حمدو نمیتونید، نصفشو بتونید. اما اگر از هم فقط یک بای بسملهشو بلدید، خب این فوقش اینه که میسوره از قرائت هست، اما قرائت میسوره دیگه نیست. اما حرکت زبان، نه اینکه قرائت میسوره نیست، میسور از قرائت هم نیست. میسور از شیء یعنی ابعاد شیء رو آوردن، ولو بر ابعاد صدق عنوان نکنه. بر حرکت اللسان بعض القرائه صدق نمی کنه. خوب دقت کنید، تو برخی از کلمات این نکته رو دارن و اشاره می کنن، از کنارش به سهولت نگذرید. قاعده میسور یا اینه که باید مثلا صلات میسوره رو بر شما واجب کنه، اگر از اینم تنزل بکنیم میگیم بعض صلات رو بر شما واجب کنه ولو اسم صلات برای صادق نباشه. قاعده میسور اگر بخواد در قرائت تطبیق بشه، تطبیقش به اینه که یا قرائت میسوره، قرائت میسوره یعنی چی؟ براتون مثال بزنم، قرائت میسوره یعنی اشخاصی که لکنت دارن، نه اشخاصی که لالن. شخصی که لکنت داره کلمات رو با همون لکنت ادا کنه، این میشه قرائت میسوره. مقتضای قاعده این بود که اصلا قرائت از این ساقط باشه. ولیکن قرائت وقتی که بر این آقا متعذر شد، قاعده میسور میگه قرائت میسوره. این وهله اول. پس قرائت با لکنت، قرائتی که به جای سین شین بگه و بالعکس، این میشه قرائت میسوره. از این تنزل کردیم، گفتیم قرائت میسوره لازم نیست، میسور از قرائت هم کافیه. میسور از قرائت یعنی چی؟ میسور از قرائت یعنی نصف قرائت، ثلث قرائت، ربع قرائت، یک صدم قرائت، یک کلمه از قرائت، این میسوره از قرائته، ولو قرائت میسوره نیست، اما ممکنه از قرائت، بعض ممکنه از قرائت عبارت از یک کلمه شه. بله بله دیگه، ولزاد یه حرف همینه. پس حرکت زبان دیگه چه صیغه‌ای داره که با قاعده میسور بخواد اثبات بشه؟ حرف ما همینه، میخواییم بگیم اینی که تمکن از قرائت نداره، نه اینکه تمکن از بعض قرائت داره و از بعضی نداره، اصلا تمکن از قرائت نداره. بحثمون همین اتفاقا، بحثمون اگر نه اخرسه،
نه اخرس هست، ولی اخرسی که ما داریم میگیم کلا تمکن از قرائت نداره، نه به جزش نه به کل
نداره دیگه.
وقتی این شد دیگه اون وقت قاضی میسور میاد میگه این قاضی میسور، ما در مورد یه بحث دیگه است، اینجا نیست. اون میگه هر مقداری که میتونم خلاف فرض
من نمیدونم. من تا حالا چی میگفتم؟ شما چی میفرمایید؟ نه ما نصرت نمیخوایم، حرفتون رو بفهم. نه ما نصرت نمیخوایم، حرفتون رو بفهم.
یعنی کامل گرفتن مطلب بودی، همین حرف شما.
نه دیگه نگرفتن، چون که اگر گرفته بودن حرف منو تکرار نمیکردن، یه چیز دیگه رو میخوان بگن. و الا خب ما تا حالا همین حرف رو میزدیم، شما چیز دیگه ای دارید میگید یا حرف ما رو تلقی نکردید. دیگران چرا به اینجا کشیدن؟ حرف دیگران چی بود که ما نقد کردیم؟ گفتیم قاعده میسور رو بهش توسط کردن بر وجوب تحریک لسان.
ما با اون فرضی که حضرت عالی مرتدی نمیدی ما گفتیم ما قرائت کنم، تحریک لسان که قرائت نیست.
خب میدونم
چه نیاز بهش.
خب میدونم، پس اینایی که گفتن که قاعده میسور حرفشون چیه؟
میگم با مبنای جناب عالی نمیگم،
مبنای من هیچی. خب اینا آقای من اینا گفتن که بر مکلف اختیاراً قرائت واجبه و تحریک لسان جزء قرائته. کسی که متمکن از قرائته همراه جزءشه، یعنی همراه قرائت حرکت لسان. اگر حرکت لسان نبود
نتیجه
میشه قرائت. بسیار خوب، پس بنابراین آیون گفتن حرکت زبان باید محقق بشه در کنار قرائت تا قرائت محقق بشه. خب این آقا تمکنه از همه وظیفه نداره که عبارت بود از قرائت و لسانم همراه قرائت حرکت بکنه، اما تحریک لسان که متمکنه. گفتن پس بر این آقا بر اساس قاعده میسور حرکت لسان واجبه.
قرائت شما اسم مصدر میدونید یا مصدر؟ طبق توضیح شما ظاهرا حاصل مصدر تحریک لسان مقدمه قرائته، اما اگر ما مصدر بدونیم قرائت همین
قرائت خواندن
همین تحریک لسان
این قرائت نیست. اون صدای متولد قرائته، اون به واسطه تحریک لسان اون قرائت محقق میشه. تحریک لسان قرائت نیست، قرائت عبارت از اون کلماتی است که مسموعه. این کلمات مسموع رو به واسطه یه تحریک لسان به جای اینکه ضبط صوت اون کلمات رو ادا کنه، زبان ادا میکنه. فرق میکنه دیگه، جان مصدر رو به مصدر که فرق نمیکنه.
کاری که من دارم انجام
کار خود این قرائت رو من دارم انجام میدم.
این تلفظ این صوت است که میاد وقتی اون مصدر میگه هرچی
نه آقای من، اسم مصدر نیست، معنای حدثی قرائت، معنای جامد، معنای نتیجه به اصطلاح مصدر نیست، تحریک نیست، اون گفتاری است که با تحریک حاصل میشه و این گفتار امر حدثیه مثل وربه. پس بنابراین عرض ما این شد که قاعده میسور گیرم تمام، اما قاعده میسور تطبیقش در مقام دو اشکال جدی داره. اشکال اول این بود که باید اونی که محقق میشه در ظرف تعذر وظیفه اختیاریه، اون وظیفه اختیاریهی که فرض شد با وصف میسوریت باشه، یعنی صلات میسوره، قرائت میسوره. و این قرائت صلات میسوره، قرائت میسوره متقدمه به اینه که ارکان عمل محقق باشه، شر برخی از شرایطش نباشه. ولی گفتیم اگر این رو هم نپذیریم و گفتیم که لازم نیست میسور معنون به اون عنوان خاص باشه، صلات میسوره، و گفتیم که بعض الصلات هم ولو اسم صلات برش صادق نباشه وظیفه است در فرض تعذر، گفتیم در این حال در ما نحن فی تحریک اللسان داخل در اون بعضم نیست، نه اینکه تحریک لسان قرائت میسوره نیست، میسوره از قرائتم نیست، چون تحریک لسان سبب قرائت نه بعض القرائه، و قاعده میسور میخواد بگه بعض العمل المأمور به بر شما در فرض تعذر واجبه، در فرض تعذر الکل، نمیخواد بگه اون بعض سبب تولیدی. و کم فرق بین الامرین، که بعض سبب تولیدی اگر به شما گفتن پختن غذا واجبه، حالا اگر پختن نشد جزئی از پختن نیم پس شدن، اما هیزم قرار دادن بدون روشن شدن و بدون آتش گرفتن، این برخی از پختن غذا نیست. پختن غذا اگر نشد نیم پس شدن غذا، اما پختن غذا اگر نشد هیزم زیر دیگ قرار دادن بدون روشن کردن، این میسوره از پختن به حساب نمیاد. ولذا تحریک اللسان بما این که میسور از قرائت محسوب نمیشه، پس بنابراین در فرض عجز لولا النص تحریک لسان واجب نبود. لولا النص، لولا روایت سکونی، قاعده میسور اقتضای وجوب اتیان به اصطلاح تحریک لسان مجرد از قرائت رو نمی کنه. و من هنای تبین این که تحریک اللسان که هیچ، حتی اگر مکلف اخرف متمکن از تصویته، صدا میکنه، صدای بدون به اصطلاح رنگ، صدایی که هیچ لفظ خاصی درش مفهوم نیست، صوت واجب نیست بر او بر اساس قاعده میسور. اون که قرائته، یعنی اگر بنا
بدون دستگاه صوت نداره، این اگه اون دستگاه
با اون دستگاه صوت تولید میشه دیگه. یعنی کسانی که حنجرهشون لا سمح الله بر میدارن و دیگه حنجره، اولا اینا حنجره ادای الفاظ داره منتها مثل صوت المبحوح، یعنی اینها ادای کلمات رو میکنن و به صورت
صوتی برداشت میشه، اون تابعی که ایجاد لرزش
میکنه،
ایجاد صدا،
ایجاد صدا، اما الفاظ در تلفظ تأثیری نداره، تلفظ میکنن اینا، منتها مثل کسی که آهسته و بدون جهر ادای کلمات میکنه، نقش اون چه بلندگویی که زیر حنجره میگذارن، نقش به اصطلاح بلند گفتن و جهره، نقش اجهاره، این که متمکن از قرائته، این متمکن از جهر نیست، ولی زبان بر این اشخاص قرائت واجب، جهر واجب نیست.
با اون فرمایش شما از قرائت تکلیف نمیشن اینا.
با کدوم فرمایش ما جمع نمیشه؟
شما فرمودید باید صوت صدا داشته باشه.
آقای من اون صدا، اون صدایی
صرف تلفظ فرمودید دیگه، صرف لغلقه لسان.
آقای من باید صدا، یعنی باید الفاظ د ر جیم، یعنی صدای ممتد، ولو اینکه هر یک از حروف رو ادا بکنه.
شما کسی که اینجوری مثلا ندام صحبت کنه، یعنی حرفی صداش مثلا نشه، اینو قرائت میدونید؟
اینکه شما مفهوم دیگه، من میفهمم چی میگید. اون که قرائت... نه اون که حرکت لبخانیه، اون که قرائت لب.
مثلا شما الان سوره هم به شروع می‌کنه بدون فقط هم مشکل من اینه که
نه این قرائت نیست، این قرائت نیست.
همین من دارم
آقای من عرض ما اینه، فرض اینه که کسی که صدا صوت صدا داره اما حروف و ادا نمیتونه بکنه، اخرس داد میزنه، دادش چند محلم میره اما نمیتونه الفبا رو ادا کنه. کلام اینه که آیا میسور از قرائت بر اخرس داد زدنه؟ یعنی داد زدن میسور از قرائته؟ میگیم نه، چون قرائت متقومه به اداء حروف، داد زدن به این معنا که صدای ممتد بدون اداء حروف الف با، این که تکلم نیست، این داده. نماز کلامه، داد نیست. استاد
الان کسی که این مشکل داره نیازه به دستگاه داره، نماز نمازهایی که اخواتی هست
لازم نیست، لازم نیست. البته این مسئله فعلا ربطی به ما نحوفی نداره، ولی لازم نیست. اشخاصی که حنجرشون رو برمیدارن و جهر ازشون سلب میشه، موظفه به قرار دادن یک شیعی مثل بلنگو میکروفون برای اجهار موظف نیستن. پس بنابراین استدلال به قاعده میسور در ما نحوفی ناتمامه، ولی مستفاد از برخی از کلمات مثل کلام مرحوم شیخ اعظم قدس سره اینه که اصلا وجوب مثل حرکت زبان و امثال اون از اشاره بر اساس اطلاقات ادله وجوب قرائت، نه قاعده میسور، نه روایت سکونی، بلکه به حسب اطلاقات ادله قرائت ثابته. که یعتل کلام فیه انشاءالله تعالی.